دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی عزیز، سلام عرض میکنم حضور شما بعد از ظهر روز سه‌شنبه‌تون بخیر.
من هم به شما سلام عرض میکنم حمید جان، نمیدوارم کمی بهتر شده باشی. صدای حمید نیست.
آره، حال عمومیم بد نیست، بهتر شدم، ولی فقط صدا مونده و یه کمی هم سرفه، که خب حالا امروز شربت گرفتم از دکتر، دیگه از امروز شربترم میخورم دیگه، خوب میشم دیگه بالاخره.
نه واقعا مریضی، خب این مریضی هم افتاده توی جون مردم، هر جا سر میزنی مردم مریض شدن.
آره واقعا، آره،
بین کرونا و سرماخوردگی و همه چیز با هم،
همین هر چی هم آدم میگیره فکر میکنه سری کرونا گرفته. حالا من دو بار هم آزمایش دادم که مطمئن بشم که حتما کرونا نباشه، یا مراقبت های مربوط به کرونا خب یه کمی متفاوت تر هست از آنفلانزا، ولی خب حالا نمیدونم بگم خوشبختانه کرونا نبود، متاسفانه کرونا نبود، در هر حال کرونا نبود، فقط حالا یه آنفلانزاس، و امیدوارم هم که خیلی زود خوب بشه. و برای اینکه نمیدونین چقدر آدم اذیته، مخصوصا وقتی که یه مسئولیتی مثل برنامه رادیویی روی گردن تو هست، وقتی مریضی اصلا ذکر و فکرت اینه که خب حالا برنامه رادیویی چی میشه.
نه واقعا برای کسانی که مشغولیت های اینجوری دارن خیلی سخته. دو روز مریضی هم کلی کارو به تاخیر میاندازه. من خودم مثلا وقتی مریض میشم 20 تا کار روی میزم مونده، نمیدونم چجوری انجامش بدم.
نه واقعا هم همینطوره. بعدم خب کارهای جاری و روزمره آدم هم هست، خب طبیعتا آدم توانی براش نمونه. بذار یه خاطره بگم بعد بریم سراغ برنامه. من یادم میاد روز 23 سپتامبر که مرحوم رحیمی دار فانی رو ودا گفت، من ساعت 6 صبح در منزل ناخودآگاه بیدار شده بودم. هم دقیقا همون موقعی بود که آقای رحیمی رو داشتن انتقال میدادن به بیمارستان. همسرشون با من تماس گرفتن، گفتن که حمید، خسرو سفارش کرده که داره میره بیمارستان. الان روز آخر زندگیش بود، واقعا حالش بد بود و تموم کرد ساعت 8 صبح همون روز، شاید هم یکمی زودتر. پیغام فرستاده بود که به حمید سفارش کنین برنامه رادیویی سکوت نره. میخوام بگم که آقای رحیمی اینجوری پای بنده رادیوش بود، و حالا دیگه یه سرماخوردگی چیزی نیست دیگه، ما رو باید یعنی واقعا تو اون سن و سال آقای رحیمی اونجور خودشو مقید رادیو میدونست، خب طبیعتا ماها دیگه الان چی باید بگیم اصلا دیگه.
نه واقعا خیلی جاش خالیه، واقعا جای اون رادیو خالیه،
واقعا همینطوره. خب آقای اسدی عزیز، یه سوالی از طرف یکی از دوستان شنونده ما رسیده، عرضم به خدمت شما که نوشتن درود بر شما. فردا یعنی دیروز این سوال پرسیدن که از شما بپرسم، که نوشتن من یک پناهنده هستم 65 ساله، سال 2020 ماه فوریه سومین جواب منفی را گرفتم و الان پرونده من بسته شده. اگر تغییراتی در قانون پناهندگی در ماه جولای 2022 تصویب بشه و قانون انتظار به جای 4 سال به 8 سال تغییر بکنه، آیا از همون تاریخ در مورد پناهنده ها اجرا میشه یا عطف به ما سبق هم میشه؟ این سوالی است که معمولا وقتی قوانین جدیدی هم میاد یه همچین سوالاتی هم پشتش به دست ما میرسه. بفرمید.
آره خیلی طبیعی هست این سوال ها پیش بیا برای بچه ها. راستش خب این هنوز چیز هستش، هنوز تصویب نشده، ولی به نظر میاد که تصویب بشه، به دلیل اینکه خب 5 تا حزب پارلمانی پشت این قضیه هستن و اگر تصویب بشه این قانون از 4 سال به 8 یا 10 سال منتقل میشه و این پناهجویانی که میتونن از طریق میتونستن واقعا از طریق این 4 سال اقامت بگیرن بسیار بسیار تعدادشون بالا بود و بالاخره قبل از 4 سال پرونده هاشون باز نمیشد یا بر راه قانونی نداشتن و یا مدارکشون کافی نبود، ولی اون شانسی بود وقتی پرونده باز میشد، وقتی یک پناهجو تو مرحله اولیه جواب رد میگرفت یه دورنمایی حداقل تو سوئد داشت که 4 سال دیگه دوباره حق داره درخواست پناهندگی بکنه و برای اون 4 سال تلاش میکرد کیس قوی تری بده، تلاش میکرد فعالیتی حول کیسش انجام بده، تلاش میکرد وکیل خوبی پیدا بکنه، تلاش میکرد مشاوره بهتری بگیره و انواع اقسام کاری میکرد که توی 4 سال بعد بتونه اقامتشو بگیره و میگرفت و خیلی هم میگرفتن و الان این دورنما دیگه باقی نمیمونه و کسی نمیتونه از اون استفاده بکنه و کسی هم نمیتونه مثلا 8 سال 10 سال منتظر بمونه، 4 سال قبلش رفته 8 سال دیگه هم بمونه، نصف عمرش رفته. این که واقعا توی ماه جولای چه اتفاقی میفته هنوز معلوم نیست. امیدوارم که این قانون دست نخورده باقی بمونه، تصویب نشه به هر حال، ولی به هر حال خیلی الان توی سوئد اینجوری هست، امکان داره تصویب بشه و به هر حال به 8 سال تبدیل بشه.
مهم اینه که اگر به 8 سال تبدیل بشه آیا عطف به ما سبق هم میشه یا نه، یعنی اینکه اون
نمیکنم،
یعنی پناهجویانی که مثلا قبلا 3 تا منفی داشتن همون دوره 4 سالشون رو میگذرونن.
ممکنه مثلا اینجوری بشه که بگن خب برای اون پناهجویانی که قبلا اومدن مثلا به حساب نمیاد، ولی پناهجویانی که از اون روز مثلا تصویب این قانون وارد سوئد میشن در موردشون اجرا میشه دیگه، چون قانون مثلا قبلی هم یه چیزای اینجوری داشت، قانون موقت مثلا گفته بودن اونایی که
از
24 مثلا
آگست 2015 فکر
آره
میکنم.
مثلا نوامبر 2015 اومدن مثلا شامل قانون موقت نمیشدن، بنابراین خب اونا پروندهشون بر اساس سیاست پناهنده پذیری قبل از قانون موقت بررسی میشد، ولی هر کس بعد از اون تاریخ وارد سوئد شد بر بمبدای قانون موقت برش تصمیم گرفتن و الان هم همه اینا 3 سال اقامت میگیرن.
به هر حال بعد منتظر باشیم و ببینیم که در ماه جولای اصلا این قانون به تصویب میرسه یا خیر، و اگر به تصویب میرسه برای کدوم دسته از پناهجویان هست. قطعا این خبر رو تکمیلی تر به خدمت پناهجویان عزیز میدیم. نکته بعدی، شما هفته گذشته پنج شنبه جلسه داشتید در ارتباط با موضوع پناهجویان ترکیه که خب من رو هم دعوت کرده بودین ولی به دلیل همون حال خرابم نتونستم که در این جلسه باشم. کمی بیشتر راجبش صحبت بکنید ببینیم که در این جلسه چه گذشت و چه کارهایی کرده این کمپین، آیا اصلا قراره که همون شیوه رو ادامه بده یا سبک و سیاقش چه شکلی پیش خواهد رفت؟
ببینید خب ما این طرح کمپین رو 2 ماهی هست اعلام کردیم، خودت میدونی بیانیه برش صادر کردیم، شما توی بیانیه شد توی رادیو خوندی و چیکار داره میکنه این کمپین، مثلا چه سمت و سوی داره،
هدفش چی هست، هدفش چیکار بکنه
و اینکه اینا. بعد ما خب تلاش کردیم که نهادها و سازمانهای دیگری که کمون بیش مثل ما کار میکنن یا بالاخره امر انسانی دارن فعالیتی دارن میکنن در این رابطه، اونا رو به کمک بطلبیم یا مثلا تلاش کنیم که پناهجویان رو توی خود ترکیه آمده این کمپین بکنیم، خودشون فعال این کمپین بشن. ولی خب خیلی سخته، خیلی پیچیده است. ما هم جلسه رو داشتیم توی ترکیه، هم یه مجموعه از سازمان ها و نهادهای مختلفی که در امر سیاسی بعضن اجتماعی بعضن در نهادهای مختلفی مثلا کار میکنن دعوت شده بودن، بسیاری از فعالین فدراسیون تو سطح بین المللی دعوت شده بودن و در سطح ترکیه دعوت شده بودن، اونا هم شرکت داشتن. حدود دو ساعتی بحث شد سر این کمپین، ولی خب مجموعه سازمان هایی که مثلا بودن خیلی ابهام داشتن، خیلی ناروشنی داشتن، بعضی هاشون اصلا مخالفت، یعنی از همون اول نمیشه، یعنی ساز نمیشه مثلا میزدن. بعضی هاشون هم خیلی بهتر بودن، خیلی هم اوکی بودن، ولی بحثشون این بود که مثلا بیشتر خود پنجویان باید مثلا کاری بکنن و خود اینا باید مثلا.
اینها نمایندگان سازمان ها بودن یا افراد شخصی که همچنین؟
بعضی ها شخصی بودن، بعضی ها نمایندگان نهادهای سازمان های مختلفی بودن، ولی مثلا یک نفر بود به طور مشخص مثلا از یک جبهه ملی برون مرز ایران مثلا. خب اون از اول خود بار سنگین رو گذاشت روی پناهجویان و به هر حال به نظر من یه جوری صحبت کرد که اصلا نمیشه، کار ما نیست و اینجوری نمیشه. بعضی هم بودن که از سیاست ترامپ دفاع میکردن و من توی آمریکا برم با حزب جمهوری خواه الان کاری بکنم. منم گفتم اون جلسه اتفاقا سیاست ترامپ و حزب جمهوری خواه باعث شد که خیلی از پناهجویانی که قبولی سازمان ملل رو توی ترکیه داشتن انتقالشون به آمریکا متوقف شد. مثلا بحثه اینجوری هم بود. در این حال تعدادی هم بودن که جسورانه دنبال این بودن که مثلا کاری بشه، با هر اندازه کمک میخواییم. پیشنهادات مختلفی بود سر این که مثلا یک کانونی مثلا تعدادی وکیل پیدا بکنیم که این وکلا بتونن با هم مشورت بکنن، کاری مثلا حقوقی و قضایی در مورد ترکیه انجام بدن. بعضی هم اعتقاد داشتن که خب تا پناهجویان خودشون اقدامی نکنن توی ترکیه، مثلا کسی به دردشون نمیرسه، بعد خودشون اقدام بکنن. بعضی هم میگفتن که اینا پناهنده نیستن، ولی اعتقادشون این بود که پناهندگان قدیمی نموندن و این پناهندگان کسایی هستن که دست به این کار نمیزنن. خلاصه انواع و اقسام از این بحثا بود. راستش من خودم خیلی روی این خط نبودم، یا مثلا مرتب تلاشم این بود که روی کمپین بیشتر صحبت بشه، اینکه مثلا چی کارهایی میشه کرد، اینکه مثلا از کجا باید شروع کرد، چه نوع کاری انجام بدیم، به کجا باید مراجعه بکنیم، چه سازمانهایی رو هدف قرار بدیم، چه دولتهایی باشون مراجعه بکنیم و چه نهادهایی رو دخیل بکنیم در سرنوشت پناهجویان که مثلا فعالیت بکنن. من تمام تلاشم توی جلسه این بود که این، ولی خب بعضی هم دوست نداشتن اینجوری بشه. به هر حال بحث خودشون رو داشتن، به نظرم بحثایی که داشتن خیلی به حال نمیزد و خیلی دور میکرد موضوع کمپین رو از مسئله. بعد به هر حال خیلی من با این نوع جلسات خیلی آشنا هستم، چون برها این جلسات رو برگزار کردم و بعضن به نتیجه نرسیده، بعدن به نتیجه رسیده، بعدن ده تا جریانی که اومدن 5 تاشون اومدن کاری کردن، 5 تاشون نیومدن به دلایل متعدد و مختلف. به هر حال برای بعضی هم ناروشنه که توی ترکیه مثلا شما چیکار میتونی بکنید، شما به دولت ترکیه مثلا، این بحث هم بود، شما به دولت ترکیه مثلا طرفی، دولتی که هیچ چی رو به رسمیت نمیشناسه، اصلا قانون پناهندگی و مناسباتی که مثلا تو سطح یا استاندارد هست تو سطح بین المللی و برستیمند نمیشناسه، شمایی که تو هر کیسی بدی و از اون جواب رد میده، اون که مثلا الان خودش دولتی هست پرونده پناهندگان رو بررسی میکنه، چگونه میشه مثلا دولت ترکیه در افتاد و تأثیری گذاشت. بعضی اصلا بحثشون این بود نباید مثلا در مورد ترکیه مثلا بحثی کرد، بیشتر مثلا بحث رو بذاریم که مراجعه کنیم به دولت ها، به سازمان های مثلا اینجوری پناهجویان بیشتری. خب من خیلی روی این سمپاتی داشتم، گفتم اتفاقا ما باید فشارمون رو بذاریم هم روی سازمان ملل توی ترکیه، هم دولت ترکیه. نمیشه پناهجویی که 10 سال 15 سال توی ترکیه هست از نظر کار، از اجازه کار، از نظر درمان، از نظر مثلا مناسبات، از نظر برخورد، سبک برخورد، و بالاخره خارجی استراتژی که توی ترکیه هست مثلا بی تفاوت بود، هیچی نگفت. خب بالاخره یک چهارم عمر پناهجویان توی ترکیه صرف میشه، خود نیاز به زندگی بهتری دارن، نیاز دارن توی مدتی اونجا باشن، کار داشته باشن، بیمه درمانی داشته باشن، به عنوان انسان به رسمیت شناخته بشن. بحث برخورد نجات پرستانه در موردشون کوتاهی پیدا بکنه، مثلا دیپورت پناهجویان متوقف بشه در ترکیه، استانداردهای بین المللی در مورد پناهجویان مثلا توی مصاحبه رعایت بشه، توی مثلا دادگاه ها جنبه پناهجویان بتونن به طور حضوری مثلا شرکت داشته باشن، مثل اروپا. هیچ کدوم از اینا توی ترکیه نیست. اینا هم خواسته هایی هست که به حال دولت ترکیه رو نشونه میگیره تا اونجایی که به فدراسیون برمیگرده. منتها خوب خود سازمان ملل که اونجا خودشو بی وظیفه کرده در مقابل پناهجویان، اون هم باید به حال خیلی فشار روش باشه، به ویژه در مورد پناهجویانی که 100 نفر، شاید بگم حدود 1000 نفر هم هستن، قبولی سازمان ملل رو داشتن. الان دولت ترکیه دوباره اونا رو با مصاحبه دعوت میکنه و یکی یکی ردشون میکنه. مثلا حداقل مسئولیت اینا رو بندازیم روی سازمان ملل، بگه اینایی که قبولی سازمان ملل رو داشتن و بالاخره مطابق استانداردهای بین المللی به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شدن، دولت ترکیه حق نداره اینا رو رد بکنه، داد دیپورت بکنه به ایران. اینم بحث دیگه ای هست که به هر حال ما روی این جنبه هم کار میکنیم. ولی
یکی از اتفاقاتی که آقای اسدی، خب ما الان نزدیک به 2 سال هست که شاهدش هستیم، کمک‌های مردمی هست که از ناحیه خصوصا همین شهر خودمون برای تعدادی از پناهجویانی که معرفی میشن روی خط رادیو میشه و خب طبیعتا کار بدی هم نیست، داره کمک اون پناهجویان میشه. حالا نکته اینه که اگر که این در واقع در قالب سازمانی صورت بگیره، به صورت نهادینه و سر و ته در واقع هم مسائل مالیش مشخص بشه، هم یه جوری اگر که بناس کمکی بشه به یک در واقع تشکلی که بتونه پناهجویان رو برای رسیدن به کشور امن کمک بکنه، بهتر نیست تا اینی که این پول صرف فرزن مثلا حالا اجاره خونه مثلا یه پناهجو در ترکیه بشه. اون هم خوبه ها، نمیگم اون نباید باشه، اونم بالاخره یه کاریه که داره صورت میگیره، اما اگر که این به صورت مثلا در قالب یک سازمانی برای مثلا کمک به کمپینی که شما در مطرح کردید و ما هم در رادیو خوندیمش، این کمک‌های مردمی بیاد به کمک این کمپین و این کمپین رو بتونه بزرگ بکنه و تعداد زیادی از پناهجویان رو به وسیله این کمک مالی نجات بده، برای اینکه این پول‌ها صرف هزینه وکیل بشه، صرف هزینه مثلا سفر با و ملاقات با دولت مردان ترکیه برای تصمیم گیری برای کل پناهجویان باشه. به نظر شما اینجوری نمیتونه تأثیر بیشتری داشته باشه تا اینی که فرضاً یک پناهجوی خاصی رو ما کمکش کنیم، 2 ماه اجاره خونش هم بدیم، بعد دوباره هیچی سر نقطه اولیم؟
خب به نظر من شرایط ترکیه یه ذره متفاوت هست با کشورهای دیگه. من فکر میکنم که کمکان کمک به افرادی که واقعا نیازمندن، یعنی مثلا شناسایی بشه کاملا نیازمندن اینا. من مشکلی که دارم با دستبندی کردن پناهجویان هست، مشکلی که دارم با منابعی هست که مثلا کمک رو از این طریق این منابع میکنه، اینا از نظر من منابع صاحب صلاحیتی نیستن و مطلقا نباید. کسی که نمیشناسن، نه گذشتش رو میشناسن، پیشینش رو میشناسن، نمیدونن کی هست، نمیدونن سرش به کجا بنده، همینجوری مثلا مردم کمکایی بکنن معلوم نیست به کجا میره و چه افرادی دست چه افرادی میرسه و این افراد کیان واقعا بیمارن، واقعا مدرک دارن، واقعا مثلا اینا خیلی مهمه. ما خودمون توی ترکیه کاملا شناسایی میکنیم افراد، یعنی کاملا شناسایی میکنیم، یعنی تو شهرستان ها آدم میفرستیم خونه شو ببینه، موزد زندگی شو ببینه، گذشته شو ببینه، کاملا بشناسه. یعنی تا نشناسیم هیچ کمکی، چون الان من میدونم توی ترکیه کسایی به ما زنگ میزنن، واقعیتش اینه که مثلا میگه طرف به 100 نفر زنگ زده، مثلا میگه من دو تا بچه دارم، همسرمو کشتن فلان فلان. وقتی رفتیم تعقیب کردیم، مثلا نه همسرشو کشتن، نه دو تا بچه داره، نه هیچ بچه هم نداره. مثلا انواع اقسام اسمای مختلف مثلا میاد، خب کمک میگیری از مردم و بالاخره خیلی هم کمک کردن. الان شناسایی شده، پشیمونن که چرا گول خوردن، چرا اینجوری شد. این تیپ پناهجویان هم هست. بنابراین خیلی مهمه که واقعا از چه طریق، چه منبعی، از طریق چه اشخاصی، چه عناصری این کمک ها میره به ترکیه. خیلی 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 مهمه. الان توی ترکیه باور بفرمایید اینقدر به هم ریخته است، یعنی نمیدونی چی به چیه. یعنی کلی آدم اومدن که شدن کیس نویس، شدن مثلا نمیدونم قاچاقبر. یعنی یک گروهی رو اونجا درست کردن فقط بحث پوله. اینقدر پول بدیم، من از این ورم میبریم، از اون ور میبریم، از اونجا به اونجا انتقال میدیم، مثلا اینجوری. یا مثلا کسایی هستن که شناسایی میکنن، مثلا گروهی رو، باندهایی رو سازمان دارن به اینکه پناهجویانی که وارد ترکیه میشن و هنوز پولی تو جیب دارن و تازه اومدن، به عنوان اینکه کمکشون میکنن کیسشون رو بنویسن، پول هنگفتی ازشون میگیرن. کیسی هم که مینویسن اصلا بر مبنای هیچ کدوم از این استانداردهایی که تو ترکیه و تو سطح بین المللی هست نیست. همون پناهجویان که مثلا 5000 و 6000 دلار میدن به اینا، فردا کیسشون هم رد میشه، هیچ مسئولیتی هم در قوالش ندارن. یعنی ما الان می جنگیم اونجا، یعنی خیلی خیلی مسئله اونجا هست، همش درگیریم، تو گروه درگیریم، توی جلسات مختلف درگیریم، کامنت ها درگیریم. باور بفرمایید کسایی میان اونجا کامنت میذارن، اصلا از این که ما اونجا مثلا با این قدرت خدمات مثلا رایگان میدیم به پناهجویان، دارن شکم ما رو پاره میکنن اونجا. یعنی اینجور حمله میکنن، انگار مثلا دست، انگار میشن نون اونا رو بریدیم، انگار مثلا منافع اونا رو پا گذاشتیم روش. اینا یعنی اینجوری هست، هیستریک برخورد میکنن. چون واقعا ما پناهجویان رو میاریم تو جلسات بزرگ، من خودم 2 ساعت اونجا سر مسئله حقوقی حرف میزنم که پناهجو چی باید داشته باشه، چگونه باید بره وارد دادگاه بشه، چگونه مصاحبه بکنه، چگونه وارد این بحثا بشه. اینا ویدیوهاش هست اونجا، همش علنی منتشرش میکنیم مرتب. بنابراین این بچه به طور فردی هم شب و روز بچه های ما تو اونجا مشغول خدمات رایگان هستن، به پناهجویان مشاوره رایگان میدن، کمکشون میکنن، نامه های زیاده
میدن. من فکر میکنم که بله، به کاملا درست میگید. من فکر میکنم حتی همین کمک های مردمی هم اگر میخواد صورت بگیره، به این شیوهی که الان داره میشه شاید خیلی درست و صحیح نباشه. به طور مثال خب دوستان ما، مردم شهر ما که خیلی هم مهربان هستند، طبیعتا اون فردی که داره مثلا خط رادیو از مشکلاتش میگه فقط یه چیزی رو میشنون و خب دلشون به درد میاد و کمک میکنن. به این شیوه شاید کار درستی نباشه. شاید اگر اون فرد شناخته شده تر باشه و با توجه به حضور شما به عنوان یک سازمان در خاک ترکیه که یک نهاد رایگان هم هست و داره این خدمات رو میده، این افراد از طریق شما مراجعه بکنن و بکراند و در واقع جلوی هر گونه حرف و حدیثی هم اینجوری گرفته میشه و خیلی کمک ها در قالب بهتری به این افراد میرسه، فکر کنم اینجوری بهتر باشه. برجهت امیدواریم که مردم عزیز شهر ما با دقت هرچه تمامتر انتخاب بکنن و کمک های مردمیشون رو انجام بدن. کسی نمیگه کمک نکنید، حتما کمک بکنید و کمک خیلی کار خوبیه.
به نظر من خب نکته خیلی مهمی داری شما میگی. خب هیچ کس سابقه فدراسیون ندونه و حداقل شخص من به عنوان مسئول بین الملل این سازمان توی همین شهر رو ببینن کافی هست. یعنی کافی هست. ما توی این شهر فکر کنم کمتر خانواده ای از عضوی از خانوادهش یه روزی پیش ما نبوده باشه، کمکش نکرده باشیم. و بالاخره دستشو نگرفت
الان باشیم. مثلا پسر خاله من پاشه بره ترکیه بعد من بهش زنگ بزنم بهش بگم که خب بیا رو خط من صحبت کن، مثلا دارم میگم بیا رو خط من صحبت کن، آه ناله کن. خب مردم که چه میشناسن چی به چیه؟ خب میان چیز میکنن دیگه. من نمیخوام نه هیچ گونه تهمتی نه هیچ افترایی نه هیچ چیزی بزنم، من دارم یک واقع بینانه میگم به قضیه نگاه بکنیم و اگر کمک میکنیم کمک تشکیلاتی بکنیم، کمک سازمانی بکنیم، از فیلتری سازمان حداقل یا آدمی که تو این شهر شناخته شده هست اون فرد رو تایید بکنه. صرف اینی که من یه نفر رو بیارمش روی خط رادیو و بیاد دور از جون مردم شهرمون از و لابه بکنه روی خط رادیو و بعد مردمم کمک بکنن، فی نفسه کار بدی نیست، فقط باید بنیادش رو در نظر گرفت. اجازه بدین که شنونده ای رو روی خط ارتباط داریم ببینیم که چی میگن، بعد بریم سراغ در واقع سوال ها. بفرمایید صدای شما رو بخیر. سلام عرض.
روز بخیر.
روز شما هم بخیر باشه جانم.
عرضم به حضور شما اینی که میگه ناشناخته است، نه یه خانومیه اونجا به اتفاق دو سه نفر دیگه، اینا تا کسی رو تایید نکنم رو ختم نمیارمش.
بله خیلی خیلی هم ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم
جوابی هست که شما میدین، ولی آیا واقعا خود همین سرکار خانوم چقدر شناخته شده است برای شما؟
برای
من
ممکنه شناخته شده نباشه، ولی برای این یکی دو نفری که در این راه دارن کار میکنن کاملا میشناسن ایشونه.
بله خیلی ممنون.
به صورت جهت اطلاعاتون عرض کردم.
بله منو میشناسیم.
بله تشکر میکنم، خیلی ممنون.
خدا نگهدارت.
خب شما چه چیزی دارین در ارتباط با این موضوع بگید آقای عزیز؟
من فقط میتونم بگم که تمام کسانی که مثلا کمک میکنن توی این زمینه به نظر من باید با دقت بیشتری نگاه کنن به قضیه. اینکه کسان دیگه اونجا هستن کافی نیست برای این مسئله. به هر حال توی ترکیه داره میپیچه، من هیچی نمیگم ولی صداش در میاد که به هر حال پول به کجاها میره، کیا تاییدش میکنن.
به جهت امیدواریم که بعداً در شرایط مناسبتری بتونیم به این موضوع هم بپردازیم، چون موضوعیه که مربوط به پناهجویان هست و این برنامه یک برنامه با سابقه در ارتباط با پناهجویانه و به خودش اجازه میده که در موضوع پناهجویان دخالت بکنه. خب آقای اسدی عزیز من، بریم به سراغ سوال‌ها. احزاب و سیاستمداران سوئد با اینکه هنوز 7 ماه به انتخابات پارلمانی باقی مونده به بحث و بررسی سیاست‌های همدیگر در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست پناهنده پذیری پرداختند. در مورد پناهنده پذیری بحث و پیشنهاد جدید چی هست؟
ببین الان یه بحثی را افتاده تو تلویزیون سوئد، بحث 30 دقیقه برای احزابی که به هر حال توی انتخابات امسال شرکت میکنن. امسال توی ماه سپتامبر خب انتخابات پارلمانی هست تو سوئد و الان همه احزاب دارن در مورد سیاست‌های خودشون مثلا صحبت میکنن، در زمینه‌های مختلف در سوئد صحبت میکنن و از جمله مسئله پناهندگی که موضوع شاید کار ما باشه بیشتر در مورد صحبت بکنیم. همین چند روز پیش آقای جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد در تلویزیون 30 دقیقه صحبت میکرد، خواهان به طور کلی خواهان این شد که سوئد کلن سیاست پذیرش پناهندگی رو باید کنار بگذاره. در این حال گفت حزب مدرات نزدیکترین حزب به ما هستش و ما امکان وجود تشکیل دولت، امکان این که با هم بتونیم مثلا دولت تشکیل بدیم وجود داره و اینا بحثایی هست که گفتش که اگر ما بیایم مثلا دولت رو در دست بگیریم کماکان برای یک سیاست پناهنده پذیری سختگیرانه تر تلاش میکنیم. و امروز کل احزاب به ویژه حزب دموکرات های سوئد و حزب مدرات و دموکرات مسیحی ها اونا تقریبا در مورد سیاست پناهندگی خیلی به هم نزدیکن و تمام تلاششون این هست که کلن این سیاستی که تا حال وجود داشته و اندکی از پناهجویان تونستن بیان سوئد و اقامت بگیرن اینا را کنار بگذارن، سر کلن برخورد به پناهنده و مهاجر پذیری کلن اینا یه بلوکی هستن، حرفای همدیگر رو تایید میکنن و بالاخره روی خط معینی دارن صحبت میکنن و یه سیاست معین و یه پلتفرم معینی رو در زمینه مهاجر پذیری و پناهنده پذیری دارن. کلن میره که به هر حال این پلتفرمی هم که هفته گذشته در مورد صحبت کردیم به هر حال نتیجه همین بحثاست و نتیجه همین برخورده هست که بخشن پنج حزب پارلمانی سوئد در مورد صحبت میکنه.
بله بسیار هم عالی. آقا در پی وقوع آتش سوزی در یک کشتی ایتالیایی 11 مسافر ناپدید شدند. آیا مسافرین این کشتی مهاجر و پناهنده بودند و اینکه چه خبرهای بیشتری شما در این مورد دارید؟
آره این روز جمعه اتفاق افتاده، کشتی بوده که از یونان به طرف ایتالیا در حرکت بوده، تعداد زیادی مسافر داشته، تقریبا نزدیک به 300 نفر. بعد از 2 ساعت حرکت به طرف ایتالیا دچار آتش سوزی میشه و بالاخره نیروهای نجات یونان به کمکش میشتابن، سعی میکنن که در حین آتشی که مثلا خود کشتی رو فرق گرفته مسافران رو مثلا تخلیه بکنن با کشتی های دیگه، ولی در میان این مسافران 12 نفر ناپدید شدن. روز گذشته، نه 2 روز پیش، یعنی روز یکشنبه هم یکی از اینا رو نجات دادن از اون کسایی که مثلا ناپدید شدن. فکر کنم ناپدید شدگان در داخل کشتی یه اتفاقی براشون افتاده، نه اینکه افتاده باشن توی آب، چون کشتی کف کشتی دو طبقش فکر کنم کلن آتش گرفته. من عکسشو فیلماشو نگاه کردم، تمام اون دریای مدیترانه رو دود فرا گرفته بود و بسیار فاجعه بزرگی داشت اتفاق می افتد، ولی 11 نفرشون هنوز پیدا نشدن، یعنی از این نزدیک به 300 نفر، فکر کنم 282 نفر چیزی، 292 نفر چیزی.
یک کشتی دیگه هم در دریای مدیترانه 274 مهاجر رو نجات داده. کشتی های نجات دولتی هستن و اساساً به عملیات نجات اختصاص پیدا کردن. آیا اتفاقی به این مهاجران برخورد کردن یا اینی که نه؟
نه، اینا کشتی هایی هستن که دولتی نیستن، کشتی هایی هستن که مال نهادهای مختلفیه، فقط کارشون نجاته توی دریاها، یعنی مسئولیت پذیری دارن، چون اون دریای مدیترانه که از لیبیا به طرف ایتالیا میاد دریای بسیار ناامنیه. الان سازمان بین الملل مهاجرت هم گفته که دریای مدیترانه تبدیل شده به گورستان پناهجویانی که از لیبیا میان. بنابراین این کشتی ها مال نهادهای بشر دوستانه است، یعنی بیشتر نگهبانن، میرن روی این دریاها، پیدا میکنن قایقایی که مثلا سرگردانن، قایقایی که هستن که مثلا دیگه راهو گم کردن، نمیرسن، گرسنه هستن، تشنه هستن، قایقشون خراب میشه، اکثرا از مرز لیبی با قایقای کوچک کوچک سوار میشن، وارد دریا میشن. در چندین عملیات مختلف این کشتی چندین قایق رو در طول چند شبانه روز پیدا کردن و نجات دادن. تمام مسافران که مثلا 292 نفر بودن، همه اینا رو وارد کشتی بزرگ کردن و 7 روزم منتظر بودن تا ایتالیا به اینا اجازه بده که پیاده بشن، وارد ایتالیا بشن. در میان اینها تعداد زیادی کودکان بدون سرپرست بودن، یعنی کسایی که مثلا کودک بودن و به تنهایی اومدن، چون اوضاع لیبی خیلی خرابه، اوضاع آفریقا خیلی خرابه، همینجوری آدم ها خودشون رو به دریا میزنن، مهم هم نیست جون سالم به در میبرن یا نه، ولی از این طریق سعی میکنن بیان. به هر حال اوضاع خیلی خیلی وخیم از اونجا. این کشتی هم واقعا کمکای خیلی زیادی میکنن، یعنی کسایی که مثلا کلن به کشتی های نجات برای پناهجویان مثلا معروفن، هم در ساحل اسپانیا هست، هم در ساحل ایتالیا هست و هم در ساحل یونان گاه و گدار مثلا این کار رو میکنن.
بله بسیار هم عالی. خب فرصت ما به پایان رسیده و بایستی از حضور شما مرخص بشیم. فقط به اندازه 2 دقیقه به من بگید که کمپینی که راجبی صحبت کردیم و شما توضیحات کافی در ارتباط با جلسه گذشته دادید به چه صورت پیش خواهد رفت و ادامه کارش رو شما چگونه تصور میکنید؟
ببین خب ما دو ماهی هست براش داریم آمده سازی میکنیم، هم تو گروه های مختلفی که به هر حال دوست دارن توی امور پناهندگی دخالتی بکنن، به ویژه توی ترکیه، با اونا داریم رایزنی میکنیم، صحبت میکنیم، تبادل نظر میکنیم. به هر حال سعی میکنیم نهادهای مختلفی رو مثلا پیدا بکنیم که ازشون کمک بگیریم، با کمک بطلبیم. و بخش زیادی از کار ما متمرکز هست روی خود پناهجویان در داخل ترکیه. اونا باید به حرکت در بیان. به حرکت در آوردن خود پناهجویان شاید از همه مهمتر باشه، به خاطر اینکه تا حال توی ترکیه همچین اقدامی صورت نگرفته، هیچ وقت صورت نگرفته. فقط گاهن به صورت انفرادی پناهجویانی که دچار استحصال و درماندگی شدن دست به اعتصاب قضا زدن، به طور فردی برشان کارشان درست نشده، برشان پلیس اینا رو گرفته، برخورد بد کرده فلان. ولی این بار خب ما هم نمیتونیم مثلا تو خیابون تحسن کنیم یا تظاهرات کنیم یا هیچ کدوم از اینا. بیشتر کاری که باید بکنیم در سطح میدیا باید باشه، هم در داخل ترکیه هم خارج از ترکیه، این که پناهجویان بتونن مثلا از خودشون دست جمعی به طور فردی، خانوادگی، کلیپ بسازن، از سرنوشت خودشون بگن، از پرونده خودشون بگن، از داستان برخوردی که به توی ترکیه بهشون میشه بگن، از بیکاری بگن، از مشکلات پروندهشون بگن، از برخورد پلیس و برخورد دولت ترکیه بگن. مثلا این چیزا در این حال مثلا عکس و کلیپ و انواع و اقسام پوستر از خودشون درست کنن و در این حال مرتب نامه و اطلاعیه به زبانهای ترکی، انگلیسی، فارسی مثلا صادر بشه. پناهجویان سعی کنن در میدیای مختلف مثلا ظاهر بشن، از شرایط خودشون بگن. در این حال ما میخوایم مثلا با چند دولت به طور مشخص رایزنی کنیم، از جمله انگلستان، آلمان و کانادا، و تلاش کنیم اینا رو قانع کنیم سهمی در میان پناهجویان ایرانی به عنوان سهمیه بپذیرن و در این حال اینا رو قانع کنیم ویزاهای بشردوستانه بیشتری بفرستن برای پناهجویان توی ترکیه. از این طریق هم بشه مثلا تعدادی مثلا قبولی بگیرن و بتونن به کشورهای مختلفی انتقال پیدا بکنن. ما میخوایم فشاری رو روی دولت ترکیه و سازمان ملل توی ترکیه بیاریم از طریق همین نوع کارها. استانداردهای پناهندگی هم در ترکیه باید مثلا رعایت بشه، حقوق پناهجویان نقض نشه، امکان درگاه حضوری داشته باشن، امکان مثلا آمادگی. مثلا پناهجو اومده اونجا، امروز صداش میکنن، فردا بیاد مصاحبه. هیچ وقت مثلا میشه اروپا نیست که 2 ماه پیش وقت مصاحبه براش بذارن، طرف مثلا چاره بیندشه برای خودش. الان ساعت مثلا 3 بعد از ظهر بهش زنگ میزنن، صبح ساعت 9 بیاد مصاحبه. همش اینجوریه، یعنی طرف نمیتونه خودش رو جمع جور بکنه برای مصاحبه، میره اونجا 4 کلمه باهاش حرف میزنن و ردش میکنن. همینجوری، یعنی هیچ چی نیست، دل بخاییه اونجا. اصلا از این استانداردهای بین المللی اصلا وجود نداره.
خب ما هفته آینده بیشتر باز راجع به این قضیه صحبت میکنیم. فقط من لازم میدونم این رو توضیح بدم یه وقت سوء برداشت نشه. من نگفتم کمک بده، تو کمک نکنید به کسی یا اصلا کمک کردن خوب نیست. کمک کردن خیلی هم خوبه، منم تایید میکنم که باید کمک بشه، فقط به افراد شناخته شده تر و با مسیر امن‌تر و مطمئن‌تر. من فکر میکنم که تمام اتفاقاتی که اینجا داره میفته کار درستی هست، ولی برای اینی که نتیجه بهتری بده شاید بهتر باشه بهتر افرادی رو که بهشون کمک میکنیم بیشتر و بیشتر بشناسیم. نکته من همین بود.
به نظر من نکته بسیار بسیار درستیه. منم توصیه‌م اینه که واقعا من بی‌طرفانه دارم میگم، اگر افراد به طور مشخص این پناهجویان رو شناسایی بکنن و خودشون کمک کنن، من واقعا اینو بیشتر تشویق میکنم تا مثلا از طریق کسایی که الان تو ترکیه هستن. واقعا نمیدونی چی هن اینا چی داره میکنن.
بله، بسیار هم ممنون و متشکرم از شما آقای اسدی به خاطر شرکتتون در برنامه امروز، و ببخشید اگر یکی دوبار سرفه من باعث شد که قضیه درست پیش نره. روز بر شما خوش، به ادامه برنامه
برسید. برای شما شنوندگان عزیز روز خوب و آرزو می‌کنم. مرسی.